خب من در اینجا قسمت بعدی مقاله دیگان آقای دکتر رو میخونم. تولد مسیح. از اواخر نخستین صده های میلادی کشمکش های پی در پی و پردامنه‌ای بر سر میترا و مسیح امپراتوری بزرگ روم را به پای سقوط کشاند و سرانجام به زندگی دینی و آیینی میترا پایان داد. در طول همه سالهایی که مسیحیت پیگیرانه اما با خونسردی و آرامش در راه رخنه به امپراتوری روم بود، همواره برتری مطلق با میترا بود و مسیحی ها همواره زیر فشار شدید بلند پایگان دولتی و مردم عادی قرار داشتند. سرانجام کار به جایی کشید که مسیحی ها اگر شانس به زندان افتادن و تازیان خوردن و تبعید شدن را نمیافتند، اعدامشان بیبر و برگرد بود. در نامه‌ای که پلینی در سال 11 میلادی به تراژن امپراتور روم می نویسد می گوید درباره کسانی که نزد من به عیسوی بودن متهم شده اند، شیوهی که به کار بردم این است که از آنان می پرسیدم که عیسوی اند یا نه. وقتی که شهادت می دادند، پرسش را تکرار می کردم. اگر باز هم پافشاری می ورزیدند، دستور اعدام را صادر می کردم. معبدها که تقریباً به کلی خالی بودند، حالا دوباره مردم شروع کردند و آمد و شد به آنجاها. و عموماً مردم حیوانی را برای قربانی می‌خواهند که از چندی پیش چندان خریدار نداشته است. از کتاب قیصر به مسیح نوشته ویلدورانت. در سده سوم میلادی به سبب خیشاوندی امپراتور روم با امیر سوریه باز هم بر قدرت میترا افزوده شد. این افزایش قدرت میتواند ناشی از نفوذ مهرپرستان ایرانی به سوری باشد. پس از پیروزی کنستانتین، امپراتور روم در سال 312 میلادی با گرایش سوری امپراتور به مسیحیت، ظاهراً کمی از قدرت میترا کاسته می شود، اما همین که در سال 361 میلادی یولیانوس که مردی دانشمند بود به امپراتوری رسید، دوباره پرستش میترای محتضر به ویژه در قسطنطنیه رونق می گیرد. کلیسا به امپراتور لقب مرتد می دهد. پس از کشته شدن یولیانوس در 363 میلادی در جبهه جنگ با ایرانیان، مهرپرستان به شدت تحت پیگرد قرار می گیرند. در سال 362 گراتیانوس امپراتور روم غربی به ریشه‌کن کردن مهرپرستی پرداخت و سرانجام در 27 فوریه 393 همه معبدهای مهرپرستان در روم ویران شدند. و روز 8 نوامبر 392 میلادی مهرپرستی حتی در خانه‌های شخصی ممنوع اعلام شد و به جنگ و ستیز دو فرهنگ مذهبی برای همیشه پایان داده شد. سقوط مهرپرستی نمی‌توانست بدون پذیرفتن بسیاری از آیین‌های مهرپرستان به تولد واقعی مسیحیت منجر شود. آیین قربانی، باور به روز رستاخیز، غسل تعمید، زنگ کلیسا، شراب، آب و نان در آیین‌های دینی، تعطیل روز یکشنبه و بسیاری از آیین‌های دیگر برای پدید آوردن محبوبیت و مقبولیت برای دین نو بدون کوچکترین درنگ از سوی مبلغان مسیحی به صورت آیین‌های رسمی مسیحیت درآمدند. که همه از یادگارهای هزاره های گم شدند. شگفت انگیز است که به هنگام زاده شدن مسیح سه مغ یا پادشاه از ایران حضور داشتند. چرا؟ برای این پرسش باید پاسخی یافت. بالاتر از همه روز تولد میترا و جشن یلدا روز تولد مسیح شد. پیشتر چون روز تولد مسیح معلوم نبود، گفته شد که بارگیری مریم 9 ماه پیش از این تاریخ صورت گرفته است. نخستین خبری که از برگزاری جشن تولد مسیح در روز 25 دسامبر داریم از سال 354 میلادی است. عیسی را به هنگام تولد مانند میترا چوپانها در میان گرفتند. آیین‌های شب یلدا و 12 شب پر اعتبار از جشن‌های دیگان کمی پس و پیش به صورت شب‌های مقدس پیش از تولد مسیح در آمدند. جالب توجه است که حتی پختن نان شیرین به شکل موجودات زنده که در میان ایرانیان و روس‌ها مرسوم بود، از مراسم معتبر جشن تولد مسیح شد. گردیزی در 442 هجری با همه کوتاهی سخنش نشانه گرانبهایی از این روز را به دست می دهد. روز بتیکان آن باشد که مغان تماثیل ها کنند چون مردم از گل یا آرد. آن تماثیل ها را از پس درها، به معنی بیرون از خانه و در فضای باز، آن تماثیل ها را از پس درها سخت کنند. و اکنون آن بگذاشتند که آن به بت پرستی ماند، آن را منکر دارند. بیرونی هم در گزارشی می نویسد روز 19 این ماه دیبه مهر است که آن را دیبگان گویند و از خمیر یا گل شخصی را به هیکل انسان می سازند و در راه رو دالان خانه ها می گذارند. ولی این کار از قدیم در خانه پادشاهان معمول نبوده و در زمان ما این کار برای اینکه مانند کار مشرکان و اهل ضلال است متروک شده. آقای احسانی، میتونم خواهش کنم که اون ترانه‌ای که من خیلی مخصوصا با صدای زیبای شما دوست دارم بخونین؟ بله، چون بی مناسبت به شب یلدا نیست.
برای تصمیم از خانم کودکی که من توضیح بدم که به درخواست خانم مهدوی هست، این خواننده زیادی شعر رو خوندن که دلکش اول در سال 46 اینو خوند و بعدن افتخاری و خواننده دیگه. و یکی از خصوصیات این شعرش مال آقای مونیکه مشویس و آهنگش مال تجریدی، یکی از خصوصیات این آهنگداری این است که الان به نام مرکب خانی معروفه، یعنی در حدود چند دستگاه موسیقی ایرانی در این آهنگ هست که از شور شروع میشه، میره تو سگاه، میره تو یه بخش تو اصفهان و دوباره برمیگرده تو شور. قطعه خیلی جالبیه و تنها به نظر من تنها آهنگی است که چند دستگاه ایرانی شما میتونید توش ملاحظه کنید. خوندنش هم کار مشکلی حرفه بدون ساز. حالا من امیدوارم که برات پسش بعد بیام. به نام کودکی هست یا یادم آمدم؟ من یادم که به نام یادم آمدم معروف بود این قطعه.
یادم آمد شاد روزگار کودکی، مستی بهار کودکی. Thank you. خدای من کفشرم کنم حاجتم روا
دکتر
دوست خواه
شما بفرمایید.
به باز درود به همه دوستان و بانو مردوی گرامی. همونطور که دوستان یادآوری کردن و همه میدونید در بزم شب یلدا معمولا شعرهای کوتاه و بویژه غزلهای زیبا و بی‌نظیر حافظ خوانده میشه و همه اون توضیحهایی که دوستان دادن و کم و بیش میدونید. حالا من خواستم پیشنهاد کردم برای اینکه به سرچشمه هم بپردازیم و به سرآغاز سرآغازها و در واقع از خداوندگار سخن فردوسی بزرگ هم کلام گوهری و سخن گوهری او هم نمونه‌ای به دست داده باشیم، من یه تکه خیلی کوتاه از این دریای شاهنامه از میان این پنجاه و چندین هزار بیت شاهنامه چند بیتی رو که مناسبت حال داره مستقیم اسمی از یلدا درش نیست و سخنی از یلدا درش نیست، ولی چون وصف همین بسیار هولناک و تیره هست و بسیاری از دوستان پیشتر هم خواندن این بیت ها رو و این قسمت رو هم کنند که دیگر دفتای شاهنامه رو، ولی تکرار اون و بازخوانی اون از لطفش چیزی کم نمی کنه. بنابراین من این چند بیت را نمونه‌وار از گفتار استاد بزرگ سخن و بنیادگذار در واقع حماسی ایران و پدر زبان فارسی فردوسی بزرگ برگزیدم. در آمد داستان بسیار بسیار زیبای دیگن و مدیزه هست که 23 بیتی هست این رو من از روی ویراسته ترین چاپ شاهنامه یعنی نزدیک ترین نگاه و چاپ شاهنامه به سخن فردوسی که ویرایش استاد جلال خالقی مطلق هست، از روی این ویرایش من این بیت ها رو پیشکش به دوستان می کنم تا یاد اون حکیم بزرگ و اون فرزانه بی همتای تاریخ و فرهنگمون هم در این شب یلدا مطرح شده باشه. شبی چون شبه، حالا جزی که بخونم دنباله رو، خیلی از دوستان وقتی این داستان رو این بیت ها رو میخونن همینجا میگوین شبی چون شبه، یعنی که میخونن آخره بعد از بیه شبهایی که درستش شبه هست بدون اینکه که تلفظ بشه به اصطلاح غیر معکوس هست و این همان است که شکل عربی شدهش هم در فارسی معمول شبه میگن، یعنی شبه رو که در اصل پهلوی شبه بوده اون کافش رو تبدیل به آف کردن، آف یا گافش رو تبدیل به آف کردن در شکل عربی و شبه میگن که در خود فارسی هم همون شبه هم به کار کرده، ولی اینجا فردوسی کوتاه شده همون واژه پهلوی رو به صورت شبه رو برده بکنه، شبه بگه یعنی مثل شب، مانند شب، شب گونه شب رنگ در واقع. بنابراین ما این رو شبه میخونیم. شبیتون شبه روی شسته بخیر، نه بهرام پیدا نه تیوان نه تی، دگرگونه آرایشی کرد ما بسی که گذر کرد بر پیش را. شده تیرن در سرای درنگ، میان کرده باریک و دل کرده تنگ، زتادش سه بحره شده لاجورد، سپرده هوا را به زنگارگرد. سپاه شب تیره بر دشت و راه، یکی پرس گسترده از پر زاغ، چوب پولاد زنگار خورده سپه، تو گفتی به ایرنده اندوز چه، نمونده ز هر سو به چهر اهرمن، چون ماه سیه باز کرده دهن. هر آنگه که برزد یکی باد سرد، چو زنگی برنگی زنگشت گرد. چنان که هر باغ و لب جویبار، کجا موج خیزد ز دریای آب. فرو مانده گردون گردان به جای، شده سست خورشید را دست و پای. سپهر اندر آن چادر قیرگون، تو گفتی شدستی به خواب اندرون. جهان را دلش خویشتن پر هراس، جرس برکشیده نگهبان پاس. نه آوای مرغ و نه خرای دد، زمانه زبان بسته از نیک و بد. نبود هیچ پیدا نشیب از فراز، دلم تنگ شد زان درنگ دراز. کدام تنگی اندر بجستم ز جای، یکی مهربان بودم اندر سرای. فروشیدم و خواستم زود چرا، بیاورد شمع و بیامد به باغ. میاورد و نار و ترنج و بهی، زدوده یک جام شاهنشهی. مرا گفت شمعت چه باید تنی، شب تیره خوابت نیاید تنی. به پیمای من تا یکی داستان، ز دفترت برخوانم از باستان. پر از چاره و مهر و نیرنگ و جنگ، همه از در مرد فرهنگ و سنگ. بدان سرگون گفتم این ماه روی، مرا امشب این داستان باری. مرا گفت گر چون ز من بشنوی، به شعر آوی از دفتر پهلوی. هم از گویم و هم پذیرم سپاس، کنون بشنو ای یار نیکی شناس. این درآمد داستان زیبای بناوی بیژن منیژه است، که یکی از زیباترین بخش‌های بنایی، داستان‌های بنایی و شاید به تعبیر موضوعش در اون مایش بشود گفت به تعبیر امروزی که داستان تنکام خواهانه، داستانی که در اون مایه تنکام خواهانه، یعنی به تعبیر انگلیسیش اروتیک داره. در ادبیات فارسی داستان‌های اروتیک درخشان چندان زیاد نیست به لحاظ پرهیز و پرواهایی که داشتن، ولی ما نمونه های درخشانی مثل ویسورامین رو داریم در این حال. و برخی از غزل‌های فارسی، به ویژه غزل‌های سعدی که بسیار نزدیک به چنین فضایی است، و پاره غزل‌های حافظ، و اینجا هم داستان بسیار زیبای بیژن منیژه رو که خب چون مفصل هست میتوانیم متن داستان رو اینجا بازگو کنیم و دوستان دسترس دارن میتوانن در شاهنامه متن این داستان بسیار زیبا رو که داستان ایستن کامخواهانه و مهرگی پرده رو در واقع به تعبیری گستاخانه خیلی روباز و خیلی درخشان و انسانیه دو انسان رو یعنی بیژن پهلوان جوان و بسیار زیبا و برازنده ایرانی و منیژه دختر افراسیاب دختر بسیار زیبای افراسیاب که فردوسی رو به بحث کرد میاره مهرورزی این دوتا به هم در فضایی که در واقع فضاییست فراتر از فضای رابطه های آشنای اجتماعی این هست که این داستان بسیار زیبا رو دوستان در متن شاهنامه میتوانن بخوانن اگر نخوانده باشن اگر خوانده باشن هم باز خواندنش چیزی از دوستمون کم نمی کنه که می همساید بنابراین شب خوش به همه دوستان و من به همین در واقع ارمغانی که از گنجینه بزرگ حکیم توس استاد بزرگ توس تقدیم و پیشکش دادم به دوستان عزیز بسنده می کنم. روز و روزگار خوش.
خیلی متشکر آقای دکتر دوستخواه. در اینجا اگر کسی مایل هست آقای دهقانی شما از شیراز برای ما هیچ ارمغانی نیاوردین؟ بله آقای دکتر رحیمی شما تهران خبری نیست، خیلی هنرمند زیاد نیست، از شیراز میان چیزی نمیخونن. حالا از من